اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قاعدة امکان الوجوب المشروط. وجوب مشروط یا واجب مشروط به هر دو تعبیر آمده و مقصود یک معناست. آیا ممکنه یا ناممکنه؟ نقطه مقابل وجوب مشروط وجوب مطلق، نقطه مقابل وجوب معلق وجوب منجز. تعرف الامور به ازداده ها حاوی نقطه مهمی است که حتما باید نقطه مقابل مصطلحاتی که میخواید بیاموزید رو در ذهن داشته باشید. اینجا رفقا سخن از مشروطیت و اطلاق وجوبه. مشروطیت و اطلاق وجوب، به بیان دیگه از سخن از اطلاق و تقیید در نفس وجوب واجبه و نه خود واجب. این که مثلا یک فعلی وجوبش مقید باشد به یک شرط خاصی که تا این شرط نیامده وجوب برای این فعل حاصل نشده و وقتی این شرط میاد این فعل متصف به وجوب بشه، آیا یه همچین پدیده ای که ازش تعبیر میکنیم به وجوب مشروط ممکنه یا نه؟ مشهور قائلند به امکان وجوب مشروط، اما شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در یک خبط آشکار که دور از ساحت اوست قائل به عدم امکان وجوب مشروط شده و از این جهت تنها هم مانده در میان اصولیون و اتباع خودش. کسانی که حتی شاگرد او هم بودند معمولا با او در این قضیه موافقت ندارد. یک مقدمه مبسوطی ما باید ذکر بکنیم تا اون ذیل مقدمه نسبتا کوتاه که مربوط میشه به امکان یا استحاله وجوب مشروط برای دوستانمون جا بیفته. مقدمه مبسوط ما چیه؟ ببینید، لابد دوستان من مستحضرند که حکم دو مرحله داشت، ثبوت و اثبات. البته میشه سه مرحلش کرد، ثبوت و اثبات و بعد از اثبات. یک مرحله ثبوت دارد که در نفس مولاست، یک مرتبه اثبات دارد که در لسان مولاست، یک مرتبه بعد از اثبات داره که در مورد مکلف باید دنبالش افتاد جستجوش کرد. مراحل ثبوت حکم عبارت است از ملاک، اراده و جعل. بارها گفتین دیگه، تکرار لازم نداره. مرحله اثبات هم وقتی است که مولا به طریقی که غالبا بیان هست حکمی که در نزد او ثبوت یافته است را برای عبدش اعلام میکنه. در حوزه شریعت آیات و روایات مقام اثباتند، مقام اعلام احکامند. بعد از اثبات هم کار به دو مرحله میکشه، فعلیت و تنجز. یعنی اون حکمی که اثبات شد وقتی موضوعش محقق بشه در خارج فعلی میشه، وقتی مکلف به فعلیت یافتن این حکم جعل شده، علم یافت یا چیزی مثل علم، مثل اماره معتبر یا اصل منجز، تکلیف به مرحله تنجز در حق او راه پیدا میکنه که کار به استحقاق عقاب در فرض مخالفت میکشه. حالا ما کاری فعلا به این بار و بندیل نداریم. اونی که محل نظر ماست برمیگرده به عالم ثبوت و اینکه حکم سه مرحله ثبوتی داره، ملاک و اراده و جعل. اشکالی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میتونند بگیرن ناظر به همین مرحله ثبوته نسبت به وجوب مشروط، نسبت به وجود شرط برای وجوب به تعبیر دیگه. در مورد مرحله ثبوت و الا عالم اثبات که تابع ثبوت چیزی از خود ندارد. هرچند که حالا نکته هست که شاید اگر مناسب دیدم اینجا بیان بکنم. خب حالا با عنایت به مطلبی که عرض کردم، اون مقدمه مبسوط مرحوم شیخ رو میخواییم خدمت عزیزه تقدیم کنیم. ببینید، ما دو نوع مقدمه، دو نوع سبب، از هر کدوم از این واژگان خواست استفاده کنید اشکال نداره، مرادف هم دیگر. شرط نسبت به مشروط جنبه مقدمه دارد، جنبه سبب دارد. ما دو نوع شرط داریم که در تمام مراحل ثبوتی حکم دخالت دارند. دو نوع شرط. شرط اتصاف که در مرحله ملاک به این نامه و در مرحله اراده اسمش میشه شرط اراده، در مرحله جعل میشود شرط وجوب. دو نوع شرطی که میخوام خدمتتون عرض بکنم اسامی مختلف دارند، شما اینها رو با اسامی مختلف ممکنه بشناسید، اما در حقیقت این اسامی بسته به اون مرحله ایست که این شرط درش لحاظ میشه، یعنی بسته به این که ما در چه مرحله ای به این دو نوع شرط نگاه بکنیم ممکن است بر این شرط اسمی اطلاق بشه، اما در واقع دو گونه بیشتر نیست. همینجا یک ضرب ریاضی بکنیم، میگم شرط دخیل در مراحل ثبوتی حکم دو گونه است. خود مراحل ثبوتی حکم هم سه تاست، ملاک و اراده و جعل. وقت دو گونه شرط در سه مرحله میشه شش در واقع شرط ما خواهیم داشت که اتفاقا شش اسم دارند. در واقع سه تا از این اسما سلسله وار از آن یک گونه شرطند و سه تا از این اسما سلسله وار از آن گونه دیگر شرطند. ببینید، در مرحله ملاک ما شرط اتصاف رو داریم که همین شرط وقتی به مرحله اراده میاد میشه شرط اراده، وقتی به مرحله جعل میاد میشه شرط وجوب یا شرط حکم. اگه بخوایم خاص مثل آقای سعد حرف بزنیم میشه شرط وجوب، بخوایم مطلق بگیم میشه شرط حکم. باز در مرحله ملاک ما یک شرط ترتب داریم که این در مرحله اراده میشه شرط مراد و در مرحله جعل میشود شرط واجب، اگه بخوایم خاص حرف بزنیم یه شرط متعلق حکم اگر بخوایم از عنوان کلی بهره بگیریم. خب پس دوستان در ذهنشون دو خط باید ترسیم کنند، شرط اتصاف، شرط ترتب، اینها در ایستگاه ملاکند. وقتی میرسن به ایستگاه اراده میشن شرط اراده و شرط مراد، وقتی میرسن به ایستگاه جعل میشوند شرط وجوب و شرط واجب. حالا ما اول از همه از مرحله ملاک شروع میکنیم، ببینیم این شرط اتصاف و شرط ترتب در عالم ملاک چه تفاوتی دارند. شرط اتصاف بخواید بازش بکنید یعنی شرط اتصاف فعلی به مصلحتی، شرط اتصاف فعلی به مصلحتی. مثلا استعمال دوا یه فعله، شرط اتصاف این فعل به مصلحتی مثل درمان. این شرط چیه؟ مرض چنین شرطی است. اگر خدای ناکرده شما مریض بشید استعمال دوا مصلحت پیدا میکنه. پس شرط اتصاف استعمال دوا به مصلحت درمان ابتلاء به مرض. ما از این جهت اسم مرض رو میگذاریم شرط اتصاف، شرط اتصاف استعمال دوا به مصلحت درمان. حالا شرط ترتب چیه؟ شرط ترتب در واقع شرط استیفاء مصلحت موجوده در فعل است. شرط ترتب، شرط ترتب مصلحتی است که فعل بدان متصف شده است. متصف شده است. عمدن این تعبیر به کار میبرم که بدانید شرط ترتب رتبتاً بعد از شرط اتصاف. شرط استیفاء به تعبیر دیگه، شرط تحصیل مصلحتی که فعل بدان متصف شده است. به این میگیم شرط ترتب. تو همون مثال استعمال دوا، وقتی که طرف مبتلا به مرض شد، استعمال دوا در حق او مصلحت پیدا میکنه، اما برای اینکه این استعمال دوا در حق او مصلحت درمان داشته باشه، مفید به حال شفاء او باشد، مثلا باید بعد از قضا اتفاق بیفته و اگر قبل از قضا رخ بده یا بیفائده است یا بلکه مضر. پس یک شرطی ما اینجا میبینیم به اسم بعد از طعام، که باید استعمال دوا بعد از طعام صورت بگیره. ما از این شرط تعبیر میکنیم به شرط ترتب. فرقش با قبلی کاملا مشخصه. در قبلی تا نباشد اصلا فعل متصف به مصلحت نمیشه. شرط اتصاف تا نباشد اصلا فعل متصف به مصلحت نمیشه. اما شرط ترتب اگر نباشد، اینجور نیست که فعل متصف به مصلحت نشود. نهایت مصلحتی که فعل بدان متصف است تحصیل نمیشه، استیفاء نمیگردد. نهایت این گونه است. خب، برای اینکه این مبحث برای دوستانم خوب روشن بشه، یک نکته خدمت عزیزه تقدیم میکنیم و بس. ممکنه بر بعضی از دوستان من این سوال پیش بیاد که آقا چه فرقی شد بالاخره بین شرط اتصاف و شرط ترتب؟ چه فرقی شد؟ هر کدوم از این دو شرط نباشه، فعل در نهایت مصلحت نخواهد داشت. شرط اتصاف اگر نباشه، یعنی مرض اگر نباشه، فعل متصف به مصلحت نمیشه. و همچنین شرط بعد از شرط ترتب اگر نباشه، شرط بعد از طعام اگر نباشه، باز هم فعل متصف به مصلحت نمیشه. یعنی استعمال دوا واسه آدمی که مریض نیست بی مصلحته. همینطور استعمال دوا قبل از طعام، این هم فاقد مصلحته. در هر دو حالت با انتفاع این شروط مصلحت از فعل منتفی میشه. پس چه فرقی میکنه این دوتا با هم؟ ببینید، بیان دقیق و درست مطلب اینجوریه که وقتی شرط اتصاف باشه، شرط اتصاف باشه، فعل متصف میشود به مصلحت، متصف میشه به مصلحت. حالا یا به شکل مطلق متصف به مصلحت میشه، یا به شکل مقید متصف به مصلحت میشه، بسته به مورد فرق میکنه. یه وقت استعمال دوا به هر شکلی خاصیت درمان خواهد داشت، به شکل مطلق با این مرض متصف به مصلحت میشه، و ممکنم هستش که فقط در شرایط خاص با یک آداب و اصول خاص مفید درمان باشه، یعنی به شکل مقید متصف به مصلحت میشه. پس با تحقق شرط اتصاف، فعل متصف به مصلحت میشه، چه به شکل مطلق چه به شکل مقید. حالا اگر فعل به شکل مقید متصف به مصلحت شد، قیودی که این فعل خواهد داشت بهشون میگیم قیود ترتب. ترتب، قیود ترتب، قیودی هستند که اگر در فعل محقق نشوند دیگر این فعل مصداق فعل دارای مصلحت نیست. مصداق فعل دارای مصلحت نیست. فعل دارای مصلحت استعمال دواء بعد از طعام، و اگر این بعد از طعام رعایت نشه دیگه این استعمال دواء اون فعل صاحب مصلحتی که با مرض چنین عنوانی پیدا کرده است نخواهد بود. پس خوب دقت بکنن دوستان من، جایگاه شروط اتصاف و شروط ترتب رو بشناسند، جایگاه این دوتا رو بشناسند. در واقع شروط اتصاف اگر نباشند فعلی متصف به مصلحت نخواهد شد. اگر شروط ترتب نباشند اون فعلی که متصف به مصلحت شده است در خارج محقق نخواهد شد، در خارج واقع نخواهد شد. به این شکل. خب فکر میکنم مطلب تا حد زیادی روشنه. خب بریم سراغ مرحله دوم. مرحله چی رفقا؟ اراده. از ملاک میام سراغ اراده. ببینید در مرحله اراده همون دو شرط اتصاف و ترتب منعکس میشه، انعکاس پیدا میکنه. انعکاس شرط اتصاف شرط اراده است، انعکاس شرط ترتب شرط مراده. شرط مراد هر کدوم انعکاسی داره. ببینید شرط اتصاف فعل به مصلحت در واقع شرط تحقق اراده در نفس مولاست. شرط تحقق اراده در نفس مولاست. چون قصه ما وجوبیه اینجور تقریر میکنیم که تا وقتی شرط اراده نباشه اصلا مولا اراده صدور فعل از مکلف نمی کند. اراده صدور فعل از مکلف نمی کند. خب تو همون مثال خودمون، مولا وقتی از عبدش اراده می کند استعمال دوارا، طلب می کند استعمال دوارا که این عبد مبتلا به مرض شده باشه. پس ابتلاء به مرض شرط اراده است. همینی که شرط اتصاف بود در مرحله ملاک در مرحله اراده شد شرط اراده. اما شرط ترتب انعکاسش در مرحله اراده در شرط مراد است، شرط مراد مولاست. یعنی تا محقق نشه این شرط، مراد مولا از فعل محقق نمیشه، حاصل نمیشه. از همین جهت بهش میگیم شرط مراد. در مثال ما مراد در مولا، غرض در مولایی که امر میکنه عبدشو به استعمال دوا چیه؟ اینکه عبد خوب بشه، درمان بشه، سلامت پیدا کنه. مراد مولا حاصل نمیشه مگر با رعایت شرط بعد از طعام، دوا رو بعد از غذا بخوری تا مراد مولا حاصل بشه. اینجور شروط رفقا، شروط از قبیل بعد تناول طعام مثلا، اینجور شروط به هیچ عنوان قید اراده نیستند. به همین جهت اراده قبل از تحقق اینها محقق میشه. اینو اصلا ممکن اصلا طرف هنوز غذا نخورده اما اراده میکنه استعمال دوا رو. و از همین جهت یک فرق مهم بین شرط اراده و شرط مراد یا شرط اتصاف و شرط ترتب میرسیم. ببینید چون شرط اتصاف یا به بیانی شرط اراده قبل از اراده است، اراده نمیتواند انسان رو بخواند به سمت ایجاد این شروط، شروط اتصاف، شروط اراده. چون تا نیان اراده نیست، وقتی هم که اراده بیاد اینا هستن دیگه. اراده شما رو دعوت کنه به چی؟ یعنی مثلا من تا خودم رو مریض نبینم اراده استعمال دوا نمی کنم. مولا تا عبدش رو مریض نبینه اراده استعمال دوا نمی کنه. اما شروط ترتب که میشه همون شروط مراد در محله اراده، اینا قضیهش فرق میکنه. نیست که اراده قبل از اینها میاد، معطل اینها نمیشه، انسان رو دعوت میکنه به ایجاد اینها اگر قدرت بر ایجاد داشته باشه. یعنی اراده استعمال دوا به طرف میگه برو غذا بخور تا بتونی استعمال دوا کنی. این اراده استعمال دوایی که به جهت مریض دیدن خود یا عبد شکل گرفته، دعوت میکند انسان مریض را به استعمال طعام برای اینکه شرب دوا کنه. لذا هیچگاه اراده ای که در نفس انسان یا مولا شکل میگیره او رو دعوت نمیکنه به سمت شروط اتصاف، چون اونها باید باشن تا این اراده شکل بگیره، اما دعوت میکند در صورت امکان به سمت شروط ترتب، چون اراده آمده و تحصیل مراد در گروه رعایت شروط ترتب. شما بگی برو شروط ترتب رو تحقق ببخش تا مصلحت را تحصیل کنی. ذیل این عنوان خدمت عزیزه دو نکته بگم. یک، ببینید ملاک و اراده معمولا در حوزه اقراض تشریعی مطرح میشه، اما خب لزوما اونجا نیست، در حوزه اقراض تکوینی هم اینها قابل طرحه. فعلی دارای مصلحت باشد و من اراده کنم این فعل رو انجام بدم، مثل اینکه من مریض بشم استعمال دوا در حقم واجد مصلحت باشه، بدون اینکه اصلا پای مولایی در قضیه باز بشه خود اراده کنم استعمال دوا بنمایم. این میشه در حقیقت اراده تکوینی مربوط به حوزه اقراض تکوینی است. اراده استعمال دوا برای درمان نفس یک اراده تکوینی است. گاهی اوقات هم ممکنه مولا اراده استعمال دوا از سوی عبد بکنه که اون هم میشه اراده تشریعی در حوزه اقراض تشریعی. بنابراین قضیه در هر دو حوزه قابل طرحه، در هر دو حوزه، هم در حوزه اقراض تکوینی و هم در حوزه اقراض تشریعی. در هر دو ما با دو گونه شرط مواجهیم، شرط اتصاف و شرط ترتب، که انعکاسش در مرحله اراده میشه شرط اراده و شرط مراد. نکته دومی که باید اعزه دقت بکنند تفاوت جنس شروط اتصاف و ترتب با شروط اراده و مراد. شرط اتصاف انعکاسش در مرحله اراده میشد شرط اراده، اما خب جنسن اینها فرق میکنه. شرط اتصاف به وجود خارجیش شرطیت داره و شرط اراده به وجود ذهنیش شرطیت داره، به وجود ذهنیش. توضیح بدم. ببینید شرط اتصاف فعل به مصلحت در واقع این به وجود واقعیش شرطیت دارد، چون این شرطی به وجود واقعی شرطیت داره. این فعل واقع اگه طرف مریض باشه استعمال دوا از سوی او مصلحت خواهد داشت، چه کسی بداند مرض او را چه کسی نداند مصلحت او را. و حال این که همین شرط اتصاف وقتی به آدم اراده راه پیدا میکنه و شرط اراده میشه به وجود ذهنیش، به وجود لحاظی یا تعبیری تقدیری نسبت به اراده سببیت و شرطیت میابد. یعنی در واقع مولا باید تصور کند لحاظ کند این شرط اراده را و علا تقدیر تحقق این شرط در خود اراده بیابد، علا تقدیر تحقق این شرط. مثلا مرض رو باید در عبد خود لحاظ بکنه و علا تقدیر وجود این مرض اراده او تعلق بگیرد به استعمال دوا از سوی عبد، علا تقدیر این مرض. یعنی اگر این مرض به ساحت ذهن مولا راه پیدا نکند و او این مرض را لحاظ نکند، هرگز استعمال دوا رو اراده نخواهد کرد. هرچند استعمال دوا به جهت مرض واقعی عبد در حق عبد مصلحت داره، اما هیچگاه متصف به اراده مولا نمیشه مگر اینکه مورد لحاظ مولا قرار بگیره، مولا بداند که این مرض در عبدش به وجود آمده و علا تقدیر این مرض اراده استعمال دوا بکنه. خیلی اتفاق میفته در بین ماها، لابد خودتونم تجربه کردید که خیلی چیزها فلواقع به جهت حالا شرایطی که در موردشون محقق میشه متصف به مصلحت میشه، بر ما مصلحت خواهد داشت، اما خب چون ما راه نیافتیم به واقع، نتونستیم این شروط موجب مصلحت رو بشناسیم، در نفس ما اراده ای نسبت به این افعال دارای مصلحت شکل نمیگیره. یعنی خیلی وقتا از طرف چون نمیدونه مریضه، به هیچ عنوان اراده نمی کند استعمال دوا رو. این اتفاق خیلی میفته، چون نمیداند مریض است یا چون نمیداند عبدش مریض است. از اون ورم هست البته، یه وقتایی هستش که فلواقع شرط اتصافی محقق نشده، اما طرف تخیل میکنه تحقق چنین شرطی رو در مرحله اراده، یعنی مثلا فکر میکنه که مریض است یا فکر میکنه عبدش مریضه، اینجاست که اراده او تعلق میگیره به استعمال دوا، اراده تکوینی یا تشریعی او تعلق میگیرد به استعمال دوا، و حال اینکه اصلا فلواقع مرضی وجود ندارد، پس فلواقع استعمال دوا اتصاف به مصلحتی نیافته. حتی یه نکته کلی از سر خدمت دوستان بگم، بذارید بحث خود فراتر از اونی که هست خدمت عزه عرض بکنیم. ببینید رفقا، شما یک شرط دارید، یک مشروط، سخن از شرط و مشروط دیگه، یک شرط داریم یک مشروط، طبیعی است که باید بین شرط و مشروط سنخیت باشه، این از همون سنخیت میان علت و معلوله که در فلسفه میگن باید باشه، باید سنخیت باشه بین شرط و مشروط، هر کدوم متناسب با خودش. ببینید اتصاف فعل به مصلحت یک امر واقعی خارجیه، یک امر واقعی خارجیه، به همین جهت وجود واقعی خارجی شرط اتصاف لازمه. اتصاف فعل به مصلحت مربوط به حوزه واقعیات میشه، در کجاست مصلحت؟ در واقع دیگه، بس وجود خارجیه شرط اتصاف، برای اتصاف فعل مصلحت لازم. اما اراده مولا کجا شکل میگیره؟ در نفس او، در نفس او. به همین جهت وجود ذهنی شرط اتصاف، وجود نفسانی شرط اتصاف برای مولا لازم است تا اراده در نفس او که مشروط به این شرط است شکل بگیره، وجود ذهنی تقدیری لحاظی. حالا ما در بحث بعدی سخن از جعل و فعلیت هم به میان خواهیم آورد. جعل هم یک پدیده نفسانی است، در نفس مولا شکل میگیره، این هم نسبت به شرط اتصاف فقط و فقط وجود ذهنی رو توقع دارد و بس. این شرط اتصاف به وجود ذهنی در مرحله جل نقش دارد. در مرحله فعلیت، فعلیت این تحقق موضوع حکم در خارج، اینجاست که وجود خارجی شرط اتصاف لازم است، چون سخن از فعلیت. این همین قصه رو شما پیاده کنید روی شرط ترتب، روی شرط ترتب. اونجا هم همین قصه قابل تطبیق. ببینید شرط ترتب در مرحله ملاک، چون سخن از استیفاء ملاک در واقع، سخن از تحصیل ملاک واقعی است، شرط ترتب هم به وجود خارجیش باید ملحوظ باشه، به وجود خارجی. اما شرط ترتب رفقا در مرحله اراده، این در واقع شرط تحقق مراد مولاست در خارج. دقت کردید که من چطور تعبیر کردم وقتی می‌خواستم شرط ترتب رو در مرحله اراده انعکاس بدم؟ در حقیقت شرط تحقق مراد مولاست در خارج. اینجاست که ما شرط ترتب رو در مرحله اراده هم به شکل خارجی، به وجود خارجیش لازم داریم، ولی مراد مولا محقق نمیشه. شرط ترتب حالا بعدن میگیم، شرط ترتب در مرحله جل چون ماهیت نفسانی داره، به شکل لحاظی، به شکل تقدیری کافیه باشه، اما در مرحله فعلیت شرط ترتب که در واقع مربوط میشه به امتثال تکلیف فعلی، اونجا باید به شکل خارجی و واقعی تحقق داشته باشه، چون امتثال قراره در خارج رخ بده، پدیده ذهنی نفسانی نیست. حالا یه خود بحث طولانی شد، چند خطی تطبیق بدیم ببینیم آیا فرصت میکنیم ادامه مبحث رو داشته باشیم یا نه. قاعدت و امکان الوجوب المشروط، این اصل مطلبه که ما هنوز در خارج مطلب به این عنوان نرسیدیم، هنوز نرسیدیم. للوجوب سلاس و مراحل، للوجوب سراس و مراحل، چون گاهی اوقات میگه اربع و مراتب، مثلا صفحه 225 همین چاپای خودمون میگفتش که تکلیف چهار مرتبه دارد، ادانه رو هم مثلا آورد. اینجا میگه سه تا، بسته به این دارد که چه چیزی مد نظر ایشون باشه و با غرض ایشون هماهنگ باشه. ثبوت وجوب سه مرحله داره و هی الملاک و الارادت و جعل الحکمه، جعل الحکمه. و فی کل من هذه المراحل الثلاث، آها، قد تؤخذ قیود معینتون، گاه اخذ می شود قیود معینی مشخص. یک، فاستعمال الدواء للمریض واجب، مثلا عبارت مشخصه، فاذا اخذنا هذا الواجب فی مرحله الملاک، اگر این واجب این استعمال دوا رو در مرحله ملاک نظر بیافکنیم، نجد ان المصلحه القائمه به استعمال دوا هی، این مصلحت حاجت جسم است به این استعمال دوا، همون درمان در واقع. لیسترجع جسم، یعنی باز یابد، لیسترجع باز یابد جسم وضع طبیعی خود را، وضع اهو ها به جسم برمیگرد، تا باز یابد جسم وضع طبیعی سلامتی خود و هذه الحاجه، این حاجتی که گفتیم مصلحته، چون مصلحت رو چی عنوان کرد؟ یا حاجت الجسم الى استعمال دوا، این حاجت منوط به مرضه، بطرف مریض باش. پس انسان سالم صحیح احتیاجی به این انسان، لا حاجت به، برمیگرده به انسان، احتیاجی به این انسان نسبت به دوا وجود ندارد، یعنی محتاج دوا نیست. و بدون المرض متصف نمی شود دوا، یا به تعبیر بهتر استعمال دوا، به این که دارای مصلحت، به انه ذو مصلحة للانسان، یا همچین وصفی پیدا نمی کند. و از همینجا یعبر تعبیر می شود از مرض، از همینجا که بدون مرض من هنا میخوره به چی؟ و بدون المرض لایتصف، از همینجا که بدون مرض استعمال دوا متصف به ذو مصلحت بودن نمیشه، یعبر تعبیر میشود از مرض، به چی تعبیر میشه؟ به این که این مرض شرط است در اتصاف فعل به ملاک، و هر شرطی که از این قبیل باشه بهش میگن شرط اتصاف، یسمی به شرط الاتصاف. من ندیدم کسی غیر از آقای صدر اینو به کار برده باشه، یادم نیست این اصطلاح شرط اتصاف و شرط ترتب رو غیر از ایشون کسی به کار برده باشه. اما خب محتوا و معنا در کلمات بزرگان ما هست. مثلا نگاه کنید مقالات الاصول محقق عراقی را. مقالات الاصول محقق عراقی جلد 1 صفحه 309، ای آدرس، جلد 1 صفحه 309. همین دو قسم ایشون به لسان خودش گفته و کلمات ایشون بیشترین قرابت رو تونجه که من دیدم با عبارات های صدر داره، چون ایشون هم کلمه اتصاف رو اونجا میبره، میگه که تارتن یکون القید و سببا لاتصاف الخصوصیت القائمت بالعمل بکنهی مصلحتن و اخرى موجبا لوجودها فارقا عن الاتصاف بکنهی مصلحتن. کلمه اتصاف من در کلمات محقق عراقی دیدم، اما اصطلاح شرط اتصاف رو به این شکلی که های صد به کار میبرد به عنوان یک مصطلح ندیدم، هرچند که میگم باز در کلمات محقق نائینی هم هست. نگاه کنید فواید الاصول جلد 1 صفحه 184، 184 شون اونجا اصلا کلمه اتصاف رو نمیاره، بلکه کلمه دخل رو میاره، میگه بعضی از قیود رو با ما یکون لها دخل فی اصل مصلحت الوجوب به حیث لایت ملاک الامر الا بعد تحقق القید، فقط تکون لها دخل فی مصلحت الواجب، مصلحت وجوب همون شرط اتصاف از لسان جناب محقق نائینی و مصلحت واجب همین شرط ترتب. حالا نمی نکته اضافه تحقیق بخونیم. ثم قد نفرض، و سپس گاه فرض میکنیم که طبیب امر میکند به این که باشد استعمال دوا بعد از طعام، خب از اینجور شروط دارن اطباء، پس طعام اینجا شرط هست، همچنین بعد غذا بخوری بعد بتونی دوا استعمال کنی، ولیکن نهو لیس شرطن فی اتصاف الفعل بالمصلحه، شرط در اتصاف المصلحت نیست، زیرا واضح هست که مریض مصلحتش در استعمال دوا منذ یمرزه، یعنی از لحظه ایست که مریض می شود، از لحظه ایست که بیمار می شود، از همون لحظه است. و انما الطعام شرط فی ترتب، فی استیفاء به تعبیری، فی تحصیل، به این شکل یاد داشت کنید، تلک المصلحه واف تفسیره و کیفیت اطور ترتبه و کیفیت استیفاء ها، چگونگی استیفاء این مصلحت بعد از اتصاف فعل به این مصلحت. پس طبیب به امر مذکورش، به امر مذکورش، کدوم امر؟ بالا گفتیم یأمر به ان یکون استعمال الدواء بعد الطعام، مقصود این امره، یه استعمل دواء بعد الطعام، به این امری که ذکر شد اراده کرده است اینکه توضیح دهد برای مریض اینکه مصلحت قائم به دواء لا تستوفا، استیفا نمی شود مگر به حصه خاصی از استعمال، یعنی اونی که اونی که مصلحت دار شده فعل مطلق نیست، از خواهد اشاره کردم، فعل مقید، فعل مقید. وحیه اون حسه خاص از استعمال، استعمال دواست بعد از طعام. و کل ما، این هر شرطی که کان من هذا القبیل، کدوم قبیل؟ کان شرطن فی ترتب المصلحت و کیفیت استیفائها، از خود عبارتیشون در آوردم، کان شرطن فی ترتب المصلحت و کیفیت استیفائها، یسما به شرط ترتب تمییزن لهو ان شرط الاتصاف. لهو برمیگرده به شرط ترتب. یسما تمییزن، مفعول لعجله یسماست، به این جهت که تمییز داده شود بین شرط اتصاف و شرط ترتب. و شرب و دوا، حالا چه میخواد؟ مطلوب تشریعی از قبل عامر باشه، یعنی عبد مریض شده باشه، عامر بخواد عبد استعمال دوا کن، یا اینکه بخواد مطلوب تکوینی باشه برای نفس مریض، مثلا کار به مولا و عبد ندیم، خود طرف مریض شده دنبال درمان خودش. لهو هازانه میشه خبر شرب و دوا. لهو هازانه، لهو به شرب و دوا برمیگرده، برای این شرب و دوا هازانه نحوان من شروط، این دو نحوه از شروط هست. خب فعلا شد مرحله ملاک. و شروط الاتصاف تکون و شروطا لنفس الارادت فی المرحله الثانیه، شروط اتصاف انعکاسش در مرحله اراده در شروط اراده است، خلافا لشروط ترتب، فان این شروط شروط للمراد لا للاراده، تا طرف مریض نشود و مولا او رو مریض نبیند اراده استعمال دوا در نفسش محقق نمیشه، و تا بعد طعام استعمال دوا واقع نشه مراد مولا محقق نخواهد شد، مراد مولا محقق نخواهد شد. من دون فرق فی ذلک کله بین الارادت تکوینیت و تشریعیه، فرقی نیست در همه اون چه گفتیم بین اراده تکوینی و تشریعی. فل انسان لا یرید ان یشرب الدواء، اراده نمی کند که دواء بنوشد الا اذا رعا نفسه مریضن، نمیشه اراده تکوینی مگر اینکه خود رو مریض ببیند. ولا یورید انسان من مأموره، از مأمورش از عبدش، ان یشرب الدواء الا اذا کان کذلک، یعنی اذا رآه مریضن، ظاهرا وقت بخوره کانه به مأمور کذلک به مریض، اما خب قشنگتر است که همون اینجا هم بیاریم، الا اذا رأى الانسان مأموره مریضا، به این شکل بلاش بمیسید اراده تشریعی، همونطور که اون یورید قبلی رو اراده تکوینی نوشتید. ولیکن نه ارادت شرب دوائل المریض اراده تکوینی، او لمن، من یعنی اون آمری که یوجه هدایت میکند، ضمیر مفعولی هم به مریض مأمور برمیگرده، بلاش بمیسید اراده تشریعی، همونطور که اون قبلی رو اراده تکوینی نوشتید، اراده شرب دوا برای مریض، یا اراده شرب دوا برای کسی که هدایت میکند مریض را، یعنی امر میکنه مریض را به سمت شرب دوا. ایشون حکم شرعی ایتون باشون گفت هو تشریع صادر من الله لتوجیه حیات البشر، فلسفه حکم که ایشون توجیه هدایت کردن. این اراده چه تکوینی چه تشریعی فعلی است، فعلی یعنی چنی محقق در نفس مریض یا آمر به مریض محقق، قبل از این که تناول کند بخورد مریض طعام را، این حتی اصلا موعد قضا هم نرسیده باشه، والدین فرزند اراده کردن که او دوا رو بخورد بعد از قضا، چون کودک رو بیمار یافتند. و لحاظا، یعنی لفعلیت الارادت قبل تناول طعام، و لحاظا فان المریض قد یتناول طعام لا لشیء، غذا میخوره اما نه به جهت فرض کن سد جو، الا حرسن منه علی ان یشرب دواء بعده، مگر به جهت این خواست از ناحیه او، حرسی از ناحیه او بر اینکه بنوشد دواء را بعد از طعام، بعده میخوره به طعام یا تناول طعام، به هر دوش میشه زد، شاید به تناول بهتر باشه با بالای تناسب داره قبل از تناول. وفقا لتعلیمات طبیب بنوشد دوا را بعد از طعام موافق با تعلیمات و دستورات پزشک. تعلیمات این همون نسخه هایی که پزشک میده، آموزش هایی که پزشک به مریضش میده. و هازا یعنی این فعلیت اراده قبل از تناول طعام، این فعلیت اراده قبل از اینکه اصلا غذا بخورد، یوزه توضیح میدهد که تناول طعام نیست قید اراده. مشخصه دیگه، اگه قید اراده بود باید اول تناول طعام محقق میشد بعد اراده محقق بشه، بعد اراده محقق بشه، و اینکه اصلا قبل از تناول طعام اراده محقق شده بود. بل هو قید للمراد، بلکه این قید چیه؟ مراده، قید مراده، این دفعه قید حالا خود شرب دوا بگیم یا قید درمانی که با شرب دوا حاصل میشه به این شکل. به معنی ان الارادت فعلیتون، اراده فعلیست، و متعلقه و متعلقتون، متعلق است به حسه خاصه، متعلق به حسه خاصه است. حسه خاصه چیه؟ شرب و دوا، المقید صفت شرب به طعام، شرب و دوایی که مقید به طعام است، این شرب و دوا میشه مراد. اراده کرده شرب و دوا را، البته به جهت یک غرضی دیگه، درمان یعنی. و من اجل فعلیت الارادته کانت این اراده محرکتا نحو ایجاد القید نفسه، تحریک میکند مکلف را به سوی ایجاد خود قید، یعنی دعوت میکند از او که استعمال تناول طعام کنه. ببینید یه فرقی هست بین مرض و بین بعد از طعام. هیچ وقت اراده استعمال دوا تحریک نمی کنه عبد را به مریض شدن، نمیگه برو مریض شد تا این مصلحت پیدا کن، اما دعوت می کند عبد را به سمت تناول طعام، به این دعوت می کنه. یه فرق خیلی روشنی بین این دو هست. غیر ان الارادت التي ذکرنا انها مقیدتون به شروط الاتصاف، اراده که ذکر کردیم مقید به شروط اتصافه، نیست منوط به وجود خارجی این شروط، بلکه منوط است به وجود تقدیری لحاظی، وجود تقدیری لحاظی. این مثلا میگه این اصابک مرضون فاستعمل هذا الدواء، علا تقدیر مرض اراده میکنه استعمال دوا از سوی عبد. لحاظ هم یعنی تصور، باید تصور کنه مرض عبد را تا ارادش تعلق بگیره به استعمال دوا، تا تصور نکند یک مرض خاصی را استعمال فلان دوا را اراده نمی کنه. و همچنین اگر مولا جاهل باشه از وجود چنین مرضی و خبر نداشته باشه که اصلا در عالم کرونایی مثلا آمده، اینجاست که هرگز استعمال دوا کرونا را اراده نمی کند، چون اصلا لحاظ کرونا نداره، تصوری از کرونا نداره. پس تقدیری اشاره است به همون جعل احکام علا تقدیر وجود الموضوع دیگه، که همه شروط و حکم نحوه مقدرت الوجود مأخوذند، و البته تقدیر شرط در عالم اراده منوط به لحاظ شرط، تصور شرط، تا تصور نکند نمیتواند علا تقدیر وجود شرط حکم رو اراده کنه. لأن الارادته معلولتون دائما لادراک المصلحه، این یک. و تصور آن چیزی که اون شروطی که برای این شروط دخالت است در اتصاف فعل به مصلحت، لا لواقع تلک المصلحت مباشرتن. این لا لواقع اتول لادراک المصلحه است، اراده معلول واقع اون مصلحت به شکل مستقیم نیست. یعنی بعد حتما لحاظ بشه در ذهن مولا تا اراده در نفس او شکل بگیر. مباشرتن که میگه یعنی بدون ادراکه ها، بدون ادراکه ها، بغلش بنویسید ای بدون ادراک المصلحه. مستقیما بخواد مصلحت واقعی داخل در اراده باشه خیلی اینجور نیست. و ما اکثر صیغه تعجبه، صیغه تعجب، و چه بسیار است مصالحی که لا تؤثر فی ارادت الانسان، تأثیری در اراده انسان ندارد. چرا؟ لعدم ادراک الانسانه و لحاظ الانسانه لین مصالح. چه بسیار مصالحی که هستند واقعا، توجد واقعا، لیکن لا تؤثر فی ارادت الانسان. کاش اینجور رو گفت. چه بسیارن مصالحی که توجد واقعا لیکن لا تؤثر فی ارادت الانسان لعدم ادراک الانسانه و لحاظه لها، میخواد به ادراک و لحاظ توامان علی سبیل تنازع. پس شروط اتصاف به وجود خارجیشون دخیل در ملاکن، به وجود تقدیری لحاظیشون دخیل در ارادن. پس مصلحتی در دوا نیست مگر اینکه انسان مریض باشه حق قن، یعنی خارجن، خارجن. و هیچ اراده ای برای استعمال دوا نیست الا اذا لا حزل انسان و المرزه. انسان ملاحظه کنه مرض را و فرض کنه، این میشه لحاظی و فرض هم میشه تقدیر. لحاظی تقدیر که میگیم جا تفصیلش داده مرحوم شهید صد. و فرض کند این مرض را در خودش، کی فرض کنه؟ انسان، اگر مربوط به حوزه اقراض تکوینی است. او فی من یتولا توجیهه، یا فرض کند مرض را در عبد بیماری که این انسان متولی هدایت او شده است، توجیه او شده است. توجیهه و مفعول یتولا، فاعل یتولا انسان، ضمیر توجیهه او به من برمیگرده که مقصود عبده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.